برنامه امروز به موضوع بسیار مهمی اشاره میکنه که میتونه مشارکت و رابطه ما رو با خدا عمیقا مختل کنه.
عزیزان، اگر روابط ما با دیگران روابطی کتاب مقدسی نیست، رابطه ما با خدا هم ایراد پیدا میکنه و خدشه‌دار میشه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه از پادکست دلهای من احیا کن با صدای صابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان دوست داشتنی هستیم. در طول چند برنامه قبل اگر با ما همراه بوده باشید، با هم به خصوصیات ویژه یک بیداری روحانی شخصی پرداختیم و موضوعات مهمی از قبیل فروتنی، صداقت، توبه، فیض و قدوسیت را مورد بررسی قرار دادیم. امیدواریم که تا به حال کتاب در طلب خداوند را همراه با این برنامه ها مورد مطالعه قرار داده باشید. در برنامه امروز مورد مهم دیگری در سفر طلبیدن خداوند خواهیم دید. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه شوید.
در این سری برنامه‌های تازه از شما دعوت می‌کنم که به یکی از مهمترین، قدرتمندترین و عملی‌ترین اصولی که در کلام خدا به اون اشاره شده توجه کنید. این اصل مهم داشتن وجدان پاکه. در واقع این اصل به ما کمک می‌کنه تا هر اون چه رو که تا به حال درباره اون صحبت کردیم رو در زندگی خودمون عملاً پیاده کنیم. تا به حال اگه یادتون باشه درباره موضوعاتی از قبیل فروتنی، صداقت، توبه و اطاعت صحبت کردیم. اینها ممکنه که فقط یک سری اصطلاحات زیبای روحانی و یا الهیاتی به نظر برسن اگر در زندگی ما به مرحله عمل نرسن. ولی از طرف دیگه اصل داشتن وجدان پاک به ما کمک میکنه تا این حقایق بنیادی الهیاتی رو به مرحله اجرا بگذاریم. ما با عنوان کردن موضوعاتی از قبیل فروتنی، صداقت، توبه و اطاعت در واقع به رابطه عمودی اشاره کردیم که بین ما و خداست و از اینجا بیداری روحانی شروع میشه. از جایی که قلب ما با خدا راست باشه و رابطه ما با خدا در صحت و سلامت قرار بگیره. بیداری وقتی به زندگی ما میاد که رابطه عمودی یعنی رابطه ما با خدا راست شده باشه. ولی از امروز ما تمرکز خودمون رو بر رابطه افقی قرار خواهیم داد و رابطه افقی رابطه ما با دیگرانه. در واقع رابطه ما با خدا بر رابطه ما با دیگران هم تأثیر میذاره. بله، رابطه عمودی بر رابطه افقی تأثیر گذاره. در این برنامه خواهیم دید که چجوری این رابطه عمودی یعنی رابطه ما با خدا بر رابطه های افقی ما یعنی روابط ما با دیگران تأثیر میذاره. بله، خواهیم دید که رابطه ما با شوهرمون، با بچه ها، با والدینمون، با هم اتاقیمون، با همکاران شغلیمون، با رئیسمون، با سایر اعضای کلیسا همگی تحت تأثیر رابطه ما با خدا قرار دارن. در واقع هر وقت که بیداری روحانی واقعی در ما اتفاق میفته، اولین جایی که آثار این بیداری خودش رو نشون میده در روابط ما با دیگرانه، مخصوصا افرادی که در چهار دیواری زندگی خصوصی ما با ما زندگی میکنن و بعد به همین ترتیب با سایر افرادی که به طریقی جزء زندگی ما هستن. و حالا امروز میخوایم که به این اصل مهم یعنی داشتن وجدان پاک بپردازیم. شخصی وجدان پاک رو به رادار قلب انسان تشبیه میکنه. کاری که رادار میکنه اینه که به دریانوردان یا خلبانان نشون میده که آیا وضعیتی طوفانی در راهه یا وضعیتی صاف و آکنده از هر نوع باد و طوفان و خطر. و وجدان سیستم رادار قلب و روح و زندگی ماست. وجدان به ما نشون میده که آیا مشکل خطرناک و حادی ما رو تهدید میکنه یا نه. و مسلماً وقتی که این وجدان بر روی صفحه خودش علائم اختلال و طوفانی حس تقصیر و گناه رو به ما نشون میده، قطعاً باید به این علائم هشدار دهنده توجه نشون بدیم، چون زندگی ما در واقع تحت خطره. پولس رسول در اعمال رسولان فصل 24 آیه 16 میگه سخت میکوشم تا نسبت به خدا و مردم با وجدانی پاک زندگی کنم. او دائما چک میکنه که هوایی پاک و تمیز و غیر طوفانی بین خودش و خدا و خودش و دیگران وجود داشته باشه. رابطه افقی یعنی رابطه ما با دیگران موضوعیه که در طول چند برنامه آینده ما درباره اون صحبت خواهیم کرد. اگه توجه کنید پولس در این آیه تاکید میکنه که تلاش میکنه تا وجدانش نه فقط در مقابل خدا بلکه در ارتباط با دیگران هم صاف و پاک باشه. او میخواد که هیچ مشکلی روی صفحه رادار وجدان او وجود نداشته باشه. اگه به کتاب اول سموئیل مراجعه کنیم، در اونجا با نمونه‌ای برمیخوریم که بر روی صفحه رادار وجدانش همه چیز پاک و صاف بود. این مرد سموئیل نبی بود. اگر کتاب مقدس دارید، کتاب اول سموئیل فصل 12 رو باز کنید. در اینجا سموئیل دیگه پیر شده و حالا سالهاست که قوم خدا رو خدمت میکنه. او همه قوم رو دعوت کرده تا از اونها وداع بکنه. سموئیل در آیه اول میگه اینک هر آنچه را که به من گفتید شنیدم و پادشاهی بر شما گماشتم. اکنون پادشاه شما را رهبری میکند. اما من پیر و سپید موی شده ام و اینک پسرانم با شمایند. من از جوانی خیش تا به امروز شما را رهبری کردم. اگه به یاد داشته باشی، سموئیل فقط 3 سال داشت که مادرش او را برای خدمت خداوند تقدیم کرد. او تحت کهانت ایلی کاهن در معبد خداوند بزرگ شده بود و بعدها خدا او را به خدمت کهانت خوند. او با امانتداری و وفاداری طی سالیان سال خدا و قوم را خدمت کرده بود. او بعد از اینکه میگه از جوانی خیش تا به امروز شما را رهبری کردم، ادامه میده حال در برابرتان ایستاده ام. در حضور خداوند و مسیح او بر من شهادت دهید. تا به حال گاو یا الاغ چه کسی را گرفتم؟ از چه کسی به زور چیزی ستانده یا بر که ستم کردم؟ از دست چه کسی رشوه گرفتم؟ آری بر من شهادت دهید و آن را به شما باز خواهم گردانید. آیا میتونید این را تصور کنید؟ سموئیل از همه کسانی که در طول سالها او را شناختند و با او رفت و آمد داشتند میخواد تا حاضر بشن و او در ملأ عام به همه میگه اگه اشتباهی نسبت به کسی مرتکب شدم، اگر به کسی بدی کردم یا حق کسی رو پایمال کردم، بیایید در مقابل همه منو آگاه کنید. من حاضرم بشنوم. قطعا این به این معنی نبود که او هرگز گناه یا اشتباهی مرتکب نشده بود. ولی نکته مهم این بود که او از وجدانی راحت و پاک برخوردار بود و با اعلام این موضوع در جمع به این بزرگی، حتی اگه کسی پیدا می شد و از او گله می کرد، مطمئناً او برای پاک نگاه داشتن وجدان خودش به اندازه کافی فروتنی نشون داده بود و معذرت خواهی و جبران اشتباه در این مرحله برای او کار دشواری نبود و با این حساب قطعاً اون رو هم انجام می داد. و این چنین زندگی آرامش خیال و شادی غیرقابل توصیفی رو با خودش به همراه داره. پولس رسول هم دائما به وجدان خودش رسیدگی می کرد و اون رو مورد ارزیابی قرار می داد. او بارها و بارها در عهد جدید به مخاطبین خودش گویزد می کنه که حق کسی رو نخورده، از کسی سوء استفاده نکرده، به کسی بدی روا نداشته و باعث لغزش دیگران نشده. بارها تأکید میکنه که وجدان ما بر این شاهد است که به قدوسیت و اخلاص خدایی رفتار کرده ایم. و اگر من و شما قادریم که بگیم در حضور خدا و دیگران وجدانم راحت و پاکه، زندگی ما پیغام قدرتمندی به دیگران خواهد داد. وجدان آزاد و پاک داشتن یعنی این که من و شما بتونیم صادقانه بگیم تا جایی که در خاطرمه در زندگیم کسی نیست که به او بدی کرده باشم یا گناهی نسبت به او مرتکب شده باشم و اگر هم مواردی بوده، اول با خدا و سپس با اون شخص مسئله رو با روش کتاب مقدسی حل کردم. آیا ما قادریم که با وجدانی پاک مثل سموئیل بگیم به کسی دروغ نگفتم، از کسی ندزدیدم، کلاه سر کسی نذاشتم، تقلب نکردم، غیبت و بدگویی کسی رو نکردم، روح و روان کسی رو مجروح نکردم؟ و اگر این گناهان یا گناهان دیگری رو نسبت به کسی انجام دادم، آیا حاضرم هرچه سریع‌تر اون رو به خدا و دیگران اعتراف کنم و به اصلاح این موارد بپردازم؟ بر اساس کلام خدا، من و شما هیچگاه نمیتونیم رابطه ای صحیح، راست و شفاف با خدا داشته باشیم اگر رابطه ای شفاف و راست و پاک با دیگران نداریم. من و شما ممکنه بگیم که بله، خدا به من بیداری روحانی بخشیده و منو واقعا لمس کرده. من واقعا این لمس خدا رو حس کردم. کتاب در طلب خداوند رو خوندم و به این سری برنامه ها هم گوش دادم و خدا در قلبم کار کرده، منو فروتن کرده و تشنگی جدیدی نسبت به خدا و کلام در من به وجود اومده. ولی عزیزان، اگر روابط ما با دیگران روابطی کتاب مقدسی نیست، رابطه ما با خدا هم ایراد پیدا میکنه و خدشه‌دار میشه. روابط خانوادگی ما، رابطه من با شوهرم، رابطه من با بچه هام، رابطه من با والدینم و خلاصه بسیاری روابط دیگه چه شهادتی درباره زندگی ما میده. ما باید به این موضوع خیلی اهمیت بدیم. چون اگر ما به کسی گناه ورزیدیم و یا رابطه ای راست و شفاف با دیگران نداریم، ایراد بزرگی در رابطه ما با خدا هم وجود داره. من و شما نمیتونیم در رابطه ای شفاف و پاک با خدا زندگی کنیم اگر با دیگران راست و شفاف نیستیم. خدا در کلام خودش سریعاً اعلام میکنه که هر وقت ما به دیگران گناه میورزیم، در واقع به او گناه ورزیدیم و وقتی به کسی بدی میکنیم، در واقع به خود او بدی کردیم. در اعمال رسولان فصل 9 میبینیم که وقتی مسیح بر پولس ظاهر میشه، جمله عجیبی به او میگه. او میگه شاول، شاول، چرا من رو آزار میرسانی؟ ولی عزیزان، شاول به چه کسانی آزار و جفا میرسانید؟ مسیح؟ نه. او میرفت که مسیحیان و کلیسای مسیح رو آزار بده. ولی مسیح به او گفت چرا من رو آزار میرسانی؟ چون وقتی من و شما به دیگران بدی میکنیم، این مثل اینه که به خود مسیح بدی کرده باشیم. در متی فصل 25 آیه 40 مسیح گفت به شما میگویم آنچه برای یکی از این کوچکترین من کردید، در واقع برای من کردید. بله، آنچه که ما به دیگران میکنیم، در واقع به مسیح میکنیم. برای همین از خودمون سوال کنیم. آیا من به مسیح دروغ میگفتم؟ آیا حاضر میشدم از او بدزدم؟ آیا شایعات بی اساس رو درباره او باور میکردم و مثل حقیقت محض در بین مردم پخش میکردم؟ آیا با خشم و عصبانیت با او برخورد میکردم؟ آیا او رو تحقیر میکردم و دائما از او ایراد میگرفتم؟ آیا از او کینه به دل میگرفتم و با حرف نزدن و قهر کردن او رو مجازات میکردم؟ آیا از او انتقام میگرفتم؟ عیسی گفت آنچه به یکی از این کوچکترین برادران من کردید، در واقع به من کردید. و حالا بیایید به وجدان خودمون نگاه کنیم. صفحه رادار وجدان ما خبر از چه چیزهایی در زندگی ما میده؟ آیا صاف و بدون اختلاله؟ و یا این صفحه خبر از وضعیت خطرناکی میده؟ امروز آیا شما از وجدانی صاف، آزاد و پاک برخوردارید؟ وجدان شما درباره رابطتون با شوهرتون چی میگه؟ امروز چطور با او خدافظی کردید؟ آیا همه چیز بین شما و او زلال و پاک و شفافه؟ در رابطه با والدینتون چطور؟ با بچه ها چطور؟ با مادر شوهر و پدر شوهر چطور؟ با هم اتاقیتون؟ با رئیستون؟ با کارمند زیر دستتون؟ با ایمانداران و اعضای کلیسا چطور؟ آیا کسی هست که با او در صلح و رابطه ای صلح‌آمیز زندگی نکنید؟ آیا کسی هست که اصلا نمیخواهید حتی نگاهتون به اون بیفته؟ آیا کسی هست که به او بدی کردید که حالا در حال پنهان کردن اون جرم و بدی باشید؟ آیا قدم‌های غیر قانونی برداشتید که به وسیله اونها قانون رو شکسته باشید؟ آیا موارد دزدی یا تقلب در زندگی شما به چشم می‌خورن؟ آیا از کسی چیزی قرض گرفتید که به او پس ندادید؟ آیا با زبان خودتون سعی بر بی‌آبرو کردن کسی داشتید؟ در این حال بعضی چیزها هست که من و شما با نکردن اونها نسبت به دیگران گناه می‌ورزیم. کمک‌ها، تشویق‌ها و برکاتی که میتونستیم در حق دیگران انجام بدیم و به خاطر غرور، خودخواهی، تنبلی، مشغله زیاد و عدم محبت اونها رو از اونها محروم کردیم. اگه موضوع وجدان آزاد و پاک نسبت به خدا و دیگران موضوع جدی برای ما تلقی نمیشه، قطعاً با نتایج بزرگی روبرو خواهیم شد که زندگی ما رو مختل خواهد کرد. این نتایج ممکنه بر وضعیت روحانی، عاطفی، احساسی و حتی فیزیکی ما اثرات مخربی بگذاره. و مخصوصاً هیچگاه برای مسیح شاهدی امین و درخشان نخواهیم بود. چون دیگران خواهند دید که اعمال ما با ایمان ما همخونی نداره. این همون چیزی که پتروس در رساله خودش درباره اون می نویسه. پتروس در اول پتروس باب 3 آیه 16 گویزد می کنه: وجدان شما همیشه پاک باشد تا کسانی که از رفتار نیک مسیحایی شما بد می گویند شرمنده شوند. بنابراین هر وقت که ما وجدان خودمون رو ارزیابی می کنیم تا به کسی بدی نکرده باشیم و اگر هم بدی کردیم اون رو می خواهیم اصلاح کنیم، ما از خودمون شهادت خوبی به عنوان یک ایماندار به مسیح به جا می زاریم و دشمنان ما فرصت بدگویی از ما پیدا نمی کنن. در این حال ما داوود رو می بینیم که وقتی وجدانش در حضور خدا و دیگران پاک و آزاد نبود، دچار بحران‌های مختلف روحانی، احساسی و حتی جسمی شده بود. او در مزمور 32 میگه: هنگامی که خاموشی گزیده بودم، استخوان‌هایم میپوسید. از ناله‌ای که تمامی روز میکشیدم، زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی میکرد. تراوتم به تمامی از میان رفته بود، به سان رطوبت در گرمای تابستان. آیا داوود رو میبینید؟ به خاطر اینکه صفحه رادار وجدانش از وجود گناه و ناراستی نسبت به خدا و دیگران به او خبر میداد، زندگی او هم از لحاظ احساسی و از لحاظ فیزیکی دچار مشکل و اختلال شده بود. بله، رابطه ما با خدا و دیگران میتونه حتی از لحاظ فیزیکی زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده. امروز دانشمندان معتقدند که بسیاری از بیماری‌های گوارشی و اختلالات عضلانی در واقع عوارضی هستند که از وضعیت احساسی و عاطفی افراد نشأت می‌گیرند. و این آن چیزی بود که داوود تجربه کرد. وقتی که ما رابطه شفاف و صادقانه‌ای با خدا نداریم، وقتی که غرق در تلخی، خشم و عدم بخشش دیگران به سر می‌بریم و وجدان خودمون رو آزاد نمی‌کنیم، همه تمامیت وجودی ما تحت تأثیر قرار می‌گیره. در اول تیموتائوس 1:19 پولس به موضوعی خطرناک‌تر نیز اشاره می‌کنه. او میگه وقتی وجدان ما آزاد و پاک نیست، ایمان ما مثل یک کشتی طوفان زده و در حال غرق میشه. او به تیموتائوس نصیحت می‌کنه که ایمان و وجدان پاک خود را نگه دار، چون کشتی ایمان بعضی‌ها به علت گوش ندادن به ندای وجدان در هم شکسته است. پولس در اول تیموتائوس 1:5 به تیموتائوس قبلا گفته بود که مواظب باش، چون هدف تعلیم ما برانگیختن محبتی است که از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص پدید می آید. بر اساس این آیه وقتی ما وجدانی آزاد و پاک نداریم، ظرفیت ما برای محبت کردن به طور خودکار پایین میاد. توجه کنید پولس میگه هدف تعلیم ما برانگیختن محبت است و این نوع محبت فقط از دل پاک و وجدان روشن و ایمان خالص ظاهر میشه. بنابراین این خیلی مهمه که ما با خودمون عهد ببندیم که به وجدانمون توجه کنیم و اون رو آزاد و پاک نگه داریم. وجدانی آزاد نسبت به خدا و نسبت به دیگران. مسیح به اهمیت و جدیت این موضوع در متی فصل 5 آیه 23 و 24 اشاره خاص میکنه. او در این آیه میگه: پس اگر هنگام تقدیم هدیه‌ات بر مذبح به یاد آوری که برادرت از تو چیزی به دل دارد، هدیه‌ات را بر مذبح واگذار و نخست برو و با برادر خود آشتی کن و سپس بیا و هدیه‌ات را تقدیم نما. به عبارت دیگه، هنگام تقدیم هدیه‌ات بر مذبح توجه کن. این مورد میتونه اشاره به وقتی باشه که در کلیسا در حال پرستش هستیم یا در وقت رازگاهان در حال خوندن کلام خدا و دعا هستیم یا وقتی خدمت میکنیم، به هر حال به عناوین مختلف من و شما ممکنه در حال تقدیم هدیه به خدا باشیم. ولی اهمیت موضوع داشتن وجدان آزاد رو مسیح اونقدر بالا میبینه که میگه اگر در همون جا، همون موقع به یاد بیاری که با برادرت مشکل داری، هدیه خودت رو واگذار. کلمه واگذار به ما نشون میده که کار دیگه ای هست که در اولویت قرار داره. کار دیگه ای هست که در حال حاضر خیلی مهمتر از اون هدیه ای که داری روی قربانگاه میذاری. و اون حل مشکل با برادرته. اگر به او گناه کردی، این موضوع باید حل بشه. هر چه رو که میکنی متوقف کن. اگر دعا میکنی، اگر سرود میخونی، اگر خدمت میکنی، اون رو متوقف کن و هر موردی که بین تو و برادرت هست رو اصلاح کن. وقتی که وجدان ما نسبت به دیگران آزاد و پاک نیست، خدا در واقع به ما میگه هدیت رو نمیخوام و اصلا اونو نمیپذیرم و رابطت رو با برادرت، خواهرت اصلاح کن، آشتی کن، ببخش، گناه خودت رو به اون اعتراف کن و رابطه رو پاک کن و اون رو تسویه کن. و حالا شما ای عزیزان، چه چیزی الان در حال حاضر به یادتون میاد؟ شاید در حالی که ندای وجدان شما چیزهایی رو به یاد شما میاره، از خودتون سوال کنید که خب حالا چه کار باید بکنم؟ این سوال خیلی خوبیه. در بقیه برنامه امروز به بعضی راهکارهای عملی در این زمینه خواهیم پرداخت. اول از همه فهرستی از همه اون مواردی که به یاد میارید تهیه کنید. تا جایی که به یاد میارید یادداشت کنید و هر مورد رو جدی بگیرید. و بعد مصمم و هدفمند نزد اون شخص برید. به یاد داشته باشید که مسیح گفت هدیه خودت رو بگذار و به نزد برادرت برو. از این لیست شروع کنید و ادامه بدید. شاید بهتر باشه از دشوارترین مورد شروع کنید. چون وقتی ما تأخیر میکنیم، این امکان رو بیشتر برای خودمون فراهم میکنیم که اصلاً اون کار رو انجام ندیم. و از طرف دیگه وقتی ما از دشوارترین مورد شروع میکنیم، موارد بعدی برای ما آسونتر به نظر میان. یک دفعه خانمی میگفت که در لیست اسامی خودش 32 نفر داشت که میبایستی با اونها صحبت کنه و او این کار رو کرد. این خانم شهادت میداد و از شادی داشتن وجدان آزاد در پوست نمی گنجید. او می گفت فقط لازمه که صادقانه به اون چه که نسبت به اون انجام دادیم اعتراف کنیم. اعترافی فروتنانه. پسر گمشده هم وقتی به نزد پدر خودش بازگشت به او اعتراف کرد و گفت نسبت به خدا و به تو گناه کردم. وجدانم نسبت به خدا و تو آزاد و پاک نیست و اومدم تا رابطه خدشه‌دار شده خودم را با خدا و با تو درست کنم. بعد از اعتراف به گناه، وظیفه ما طلب بخشش و درخواست مصالحه و آشتیه. در این رابطه شاید بعضی از توصیه‌های عملی راهکارهای مفیدی به حساب بیان. طریق مطرح کردن موضوع از اهمیت زیادی برخورداره. اول از همه داشتن روحیه فروتن و متواضع در صحبت موضوع خیلی مهمیه. شما قرار نیست که در مسائلی که پیش اومده کسی رو مورد سرزنش قرار بدید یا از کسی دفاع کنید و یا برای مشکل عذر موجه بیارید و اون رو توجیه کنید. موضوع اساسی معذرت خواهی و طلب بخشش با فروتنیه و مسلماً شخص شنونده بایستی دقیقاً بدونه که شما بابت چه چیزی از اون معذرت خواهی و طلب بخشش میکنید. و بعد به او فرصت عکس العمل نشون دادن بدید. گاهی وقتی که ما درباره موضوع خاصی صحبت میکنیم، طرف شنونده ممکنه آمادگی عکس العمل نشون دادن نداشته باشه. ولی ما باید این فرصت رو به شخص بدیم که صحبت خودش رو بکنه. به یاد داشته باشید که کار شما برانگیختن وجدان طرف مقابل نیست، الان سهم شما اینه که فقط اون چه رو که لازمه درباره خودتون و از طرف خودتون بکنید. بنابراین الان وقت اون نیست که شما شخص مقابل رو مورد سرزنش قرار بدید. مثلا در ارتباط با شوهر یا فرزندان ممکنه که حتی اشتباه اونها نسبت به شما بزرگتر از قدم‌های بدی باشه که شما نسبت به اونها برداشتید. اما اون چه که الان باید برای شما در اولویت باشه اینه که شما نسبت به مسئولیتی که خدا از شخص شما داره مسئولانه و مطیعانه قدم بردارید. کار شما در این لحظه موجه جلوه دادن خودتون و متهم کردن دیگران نیست. مثلا فرض کنید که با شوهر خودتون بگو مگو داشتید و خدا شما رو میفرسته تا معذرت خواهی کنید. گاهی ما قدم فروتنانه بر میداریم و به اون میگیم مثلا معذرت میخوام که بد صحبت کردم یا عصبانی شدم یا مثلا بی احترامی کردم. ولی خب اگه تو اینطور و اونطور و اینطور و اونطور نمیگفتی من اون عکس العمل رو نشون نمیدادم. این واکنش واکنش فروتنانه نیست، بلکه همه از غرور ما سر میزنه، اگرچه معذرت خواهی هم کرده باشیم. فروتنی همیشه حاضره که بر اشتباه خودش تمرکز کنه و در مقابل اشتباه خودش مسئولانه عمل میکنه، نه اشتباه دیگران. برای شخص فروتن گفتن این که من اشتباه کردم آیا منو میبخشی کار مشکلی نیست. اگر من و شما واقعا طالب بخشش هستیم، پس اون رو واقعا از دیگران میطلبیم و در پی توجیه کردن خودمون نیستیم و از خودمون دفاع هم نمی کنیم. در صحبتی که دارید، هرگز به این موضوع نپردازید که خب اگر تو این چنین و آن چنان نمی کردی، منم اینطوری واکنش بدی نشون نمی دادم. و از طرفی به شما توصیه می کنم که این کار رو در نامه یا ایمیل یا پیامک و خلاصه نوشته به هیچ وجه انجام ندید. در فن مشاوره مسیحی معمولاً تأکید می شه که افراد در این صحبت‌ها تماس چشمی داشته باشن. این خیلی لازمه که طرف مقابل احساس و روحیه شما رو حس بکنه. اگه شما مجبور هستید که این کار رو به صورت مکالمه تلفنی بکنید، ایراد نداره. ولی دوباره توصیه میشه که این مکالمه به صورت دیدار شخصی باشه. نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته بشه اینه که دامنه گناه ما تا چه حده؟ آیا گناهی که ما مرتکب شدیم فقط مربوط به ما و خداست؟ پس فقط اون رو به خدا باید اعتراف کنیم. اگر به یک شخص مشخص گناه ورزیدیم، ابتدا اون رو به خدا باید اعتراف کنیم و بعد با اون شخص به طور شخصی باید صحبت کنیم و گناهانمون رو به او اعتراف کنیم. اگر گروهی از افراد تحت تأثیر گناه شما قرار گرفتن، پس باید با همه اونها صحبت بشه. مثلا اگر شما گناهی کردید که همه کلیسا از اون مطلعه یا گناهی هست که همه خانواده شما از اون اثر پذیرفتن، باید به همه اعتراف بشه. گاهی اوقات من و شما در خانواده به عنوان یک مادر درگیر قرقر و شکایت، تندخویی، داد و فریاد یا تحکم میشیم. این خیلی مهمه که این گناهان رو نه تنها به خدا اعتراف کنیم، بلکه به اعضای خانواده خودمون هم با فروتنی اعتراف کنیم و از اونها طلب بخشش کنیم. همین قدم ها هستن که باعث درخشش ایمان ما میشن و شهادت خوبی از ما به جا میذارن و همین شهادت های خوب راه رو برای مسیح باز میکنن تا در زندگی اطرافیان ما کار کنن.
در برنامه امروز من و شما تشویق شدیم تا از تجربه شادی بخش و رهایی بخش یک وجدان پاک و آزاد برخوردار شویم. آزاد شدن از گناهان گذشته و آثار به جای ماندن آنها در واقع بخشی از بیداری روحانی شخصی است. از شما دعوت می کنیم تا کتاب در طلب خداوند را تهیه کنید. با مطالعه این کتاب خصوصیات دیگری که زندگی بیدار در مسیح می باشد پی خواهیم برد. حالا که مطالعه ما درباره وجدان پاک و آزاد و نقش آن در بیداری روحانی است، سؤالی که ممکن است برای ما پیش آید این است که آیا ما دائما باید در حال کنکاش و ارزیابی وجدانمان باشیم؟ آیا این کمی زیاده روی نیست؟ در آینده به پاسخ این پرسش خواهیم پرداخت. آنچه در این برنامه ها خدمت شما شنوندگان گرامی ارائه می شود، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است که به سمع شما می رسد. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن و یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به بخش فارسی تارنماهای www.reviveourhearts.com www.factministries.org www.rasti.com مراجعه کنید. لطفاً کلمه راستی را به حروف فارسی بنویسید.